ما استصحاب بعدی، استصحاب سببی و مسببی. یه مثال میزنم تا متوجه بشیم، بعد به تعریف این استصحابا میپردازیم. مثلا قبلا بنده وکیل شما بودم و الان ملک شما را به دیگری فروختم، که شما با شنیدن این کار مطلع شدی و از بنده رفتین شکایت کردین که چرا بنده این ملک را فروختم بدون اینکه به شما بگم، یا حالا دلایلی که داشتین و اعتراض کردین که من ایشان را عرض نمودم، پس چرا ملک من را به دیگری فروخته. اما قاضی با توجه به اصل استصحاب که یقین داره بنده قبلا وکیل شما بودم، به شک شما و اعتراض شما توجهی نمی کند و اصل رو بر این میذاره که بنده در زمانی که وکالت از شما داشتم ملک یا خونه را به دیگری فروختم، پس نتیجه بیک خرید و فروش میباشد صحیح میباشد. که این نتیجه که خونه به فروشنده میرسد صحیح، به این میگن استصحاب سببی. حال نتیجه دوم دو صورت داره. حالا قاضی با توجه به این که خونه قبلا برای خریدار نبوده و الان شک داره که برای خریدار میباشد، با توجه به اصل استصحاب به شک جدید اعتنا نمی کند و میگوید ملک برای خریدار جدید نمیباشد چون در قبل با توجه به استصحاب نبوده. اما سوال مهم، زمانی که ما به دو استصحاب سببی و مسببی مثل این مثالی که ذکر کردم روبرو شدیم، باید چه کار کنیم؟ یادمون باشه که ما استصحاب سببی را جاری میکنیم نه استصحاب مسببی. پس با توجه به مثالی که زدیم، استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است. یعنی بنده قبلا وکیل ایشان بودم، پس در زمان فروختن ملک وکالت داشتم، فلزا بی صحیح می باشد و خریدار هر که باشد مالک ملک یا خونه می باشد. پس تعریف کلی از استصحاب سببی و مسببی، هرگاه استصحاب در چیز معینی باعث منتفی شدن شک در استصحاب دیگر گردد، استصحاب در مورد اول را استصحاب سببی و استصحاب در مورد دوم را استصحاب مسببی گویند. پس با توجه به مثال گفتیم که ملک به صورت صحیح واگذار شده. خب ما استصحابات تا اینجا گفتیم، تا جلسه بعد انشاءالله در مورد شک به شما توضیح خواهیم داد. موفق و معید باشید.